که اون فیلم خیلی به واقعیت نزدیکتر بود. من سالهای سالی که هر روز آدمهایی رو میبینم با خوشبینی شما که با سیدی واقعیت روبرو شدن رو نمیدونن چه کار کنن. وای سرمد، پایان خوش فقط یه خیالی که میتونه آدمو تو موقعیت و خطرناکی بگذاره. لطفا مراقب باشید.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان، به نام آن بزرگ که سرای آخرت را دولت باقی قرار داد. سلام به ایران، سرزمین نژاد نامی آزادگان، و سلام به شما ایرانیان، پای مردان آزاده. آمده این تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از گذشته سامان پاک مادری من سراغ بیریم، سامانی که برای بلند آوازگیش مادران من شیر مردان بسیاری پرورندند. در گفتار پیشین ماجرای پرفراز و فرود تاریخ ایران را تا آنجا گفتیم که سلطان سلیمان عثمانی به تحریک علمه تکلو حاکم وقت آذربایجان به سال 940 هجری قمری به ایران لشکر کشید و از این زمان به بعد جنگ و گریزهای بسیاری میان دولتهای ایران و عثمانی به وقوع پیوست. جنگ و گریزهایی که به مدت 20 سال همواره بی نتیجه ماند و به شکست یا پیروزی کامل هیچ کدام از طرفین دعوا منتهی نشد. اینک ادامه ماجرا.
بایزید فرزند کوچک سلطان سلیمان عثمانی که آمده بود تا چند روزی در قصر پدر مادرش را ببیند، در حیات بزرگ و زیبای دربار عثمانیان راه می رفت و با خود خاطرات شیرین کودکیش را مرور می کرد. یادآوری خاطره شیطنت‌های او با برادرش سلیم هر از چند گاهی لبخندی بر لبان بایزید می‌نشاند و خاطرات مجازات‌های پدر باعث می‌شد ابروانش برای لحظه‌ای در هم گره بخورد. دوران کودکی سال‌ها بود که از بایزید فاصله گرفته بود و او همکنون حاکم بخشی از قلمرو پدرش سلطان سلیمان بود، پدری که همیشه محبتش را از بایزید دریغ کرده بود. عطر گلهای حیات قصر بایزید را مست کرده بود و چنان فرزند کوچک سلطان عثمانی را در فکر فرو برده بود که هیچ صدایی را نمی شنید، حتی صدای آشنای گام‌های محکمی که سال‌ها از آن ترسیده بود. بایزید با چشمانی پر از مهربانی و تحسین به چهره گلی از گل‌های حیات قصر خیره مانده بود و سلطان سلیمان که اکنون با پسر کوچکش تنها یک گام فاصله داشت، به چهره و قامت گل باغ زندگیش با خشم و تمسخر می‌نگریست. بایزید خم شده بود تا گل زیبا را بچیند و هنگام ملاقات با مادر لای گیسوان سپیدش بگذارد، اما ناگهان صدای خشن سلطان سلیمان عثمانی رشته افکار بایزید را پاره کرد.
بگیر بگیر پسرش رویایی.
سلام بر فرمان روای بزرگ عثمانی، پدر عزیزم سلطان سلیمان. این چیست؟
باز کن و بخوان خودت میفهمی.
صبر کن پدر. فرمان روای بزرگ عثمانی، میخواهم با شما سخن بگویم. چرا؟ چرا چون این دستوری داده ای؟ پدر!
برادر بزرگت سلیم برای فرمان روایی بر بخشای از قلم روم که اکنون تو حاکمانی لایقتر است.
چرا؟ مگر چه خطایی از من سر زده؟
لازم نیست خطایی از تو سر زده باشد. من سلطانم و این گونه صلاح می دانم.
پدر، اینقدر خودخواه نباشید. سلیم برادرم به اندازه کافی قلم رو دارد.
ساکت شو و زود از قصر من بیرون برو.
مادر! مادر کجایی؟ کجایی مادر؟ بیا و ببین پدر به من چه میگوید. مادر کجایی؟ مادر!
سرور من شاه طهماسب بزرگ، حاکم ایروان شاه قلی سلطان استاجلو به دربار آمده، میخواهد با شما ملاقات کند.
مگر نگفته بودم کسی مزاحم نشود؟
پوزش میخواهم فرمان روای بزرگ، اما شاه قلی سلطان استاجلو میگوید خبری آورده که اگر فوراً به اطلاع شما نرساند شما بر او خشم خواهید گرفت.
بگو داخل شود. اما وای به حالش اگر خبرشان قدر که میگوید مهم نباشد.
اطاعت میشود سربر بند. بفرمایید شاه قلی سلطان استاجلو. شاه طهماسب به اجازه حضور دادند. داخل شوید.
سلام بر سلطان بزرگ صفوی شاه طهماسب.
چه خبر شده شاه قلی سلطان؟ در قصد سر و صدا راه انداخته ای؟
سربر من بایزید، بایزید.
بایزید چه؟ به ایروان حمله کرده؟
حمله؟ نه سربر من، نه. بایزید پسر کوچک سلطان سلیمان عثمانی با 10,000 نفر از سپاهیانش به ایروان آمده.
فوراً دستور بده سپاهیان صفوی آماده نبرد شوند.
نه نه سربر من، نه.
مرد که نادان، معلوم هست چه میگویی؟ گمان کرده ای پسر سلطان عثمانی با 10,000 سرباز به ایروان میآید تا در قصر تو شبی میهمان باشد و بعد با خوبی و خوشی برود؟
همین طور است سرور من.
چرا چرند میگویی مرد؟
همکنون توضیح میدهم سرور من. بایزید با 10,000 مرد عثمانی به ایروان آمده، اما نه با سپر و شمشیر.
از چه؟
با زاری. بازاری آمده شاه تهماس به بزرگ.
برای چه؟
سلطان سلیمان او را از درگاه خود رانده. بایزید هم به آماسیه گریخته و از آنجا خود را به ایروان رسانده.
که چه بشود؟
به دربار شاه قدر قدرت صفوی پناهنده شود.
شاهزاده عثمانی میخواهد به دربار صفوی پناهنده شود؟
آری سرور من، آری.
شاه قلی سلطان، برو و فوراً با یزید را به دربار من بیاور. تا گفته های او را با گوش های خودم نشنوم، آنچه میگویی باور نمی کنم.
اطاعت می شود شاه تهماس به بزرگ، اطاعت می شود.
آری بیزارم فرمان روای بزرگ شاه تهماس به صفوی.
شاهزاده جوان، تو نمیدانی چه میگویی. حق هم داری، جوانی و خام و بی تجربه.
اما سلطان صفوی، شما هم پادشاه جوان هستید.
آری، اما من از 10 سالگی بر تخت سلطنت تکیه زدم و همکنون همچون سلطانی پیر کوله باری از تجربه را بر پشت خود حمل میکنم. پدر تو سلطان سلیمان عثمانی است و تو نمیدانی این یعنی چه.
هر که و هر چه میخواهد باشد، من از پدرم متنفرم. من از سلطان سلیمان عثمانی متنفرم.
به سرزمینت بازگرد و از پدرت پوزش بخواه.
خواستم، پوزش خواستم. از اینکه با برادر بزرگم سلطان سلیم جنگیدم پشیمان شدم و پوزش خواستم، اما پدرم نپذیرفت.
معلوم است، چون پس از آن که شکست خوردی پوزش خواستی.
اما مسبب هستی جنگ من و برادرم سلیم او بود. او بود که بدون هیچ دلیلی مرا از فرمان روایی برکنار کرد و قلمروم را به برادرم سلیم بخشید.
بسیار خوب. بایزید، تو در قزوین در پناه دربار صفوی هستی. نامه‌ای به پدرت سلطان سلیمان عثمانی می نویسم و از او می خواهم تو را ببخشد. نگهبانان.
بله قربان.
بفرمایید سربرم.
اینها چی سلطان بزرگ؟
نگهبانان، پارچه ها را کنار بزنید.
اطاعت شاه تهماس به بزرگ.
اینها هدایای من شاه تهماس به صفوی به تو با یزید عثمانی است. شاهزاده جوانی که از ترس پدر به من پناه آورده.
گمان نمی کردم این طور از من استقبال کنید. محبت شما را جبران می کنم پادشاه صفوی.
درباره ماجرای پناهنده شدن بایزید، پسر کوچک سلطان سلیمان عثمانی به دربار شاه تهماس به صفوی، باید بگوییم پیامد خوشی برای پادشاه صفوی نداشت. مورخان در این باره نوشتند با وجود آنکه شاه تهماس از بایزید استقبال گرمی کرد و علاوه بر هدایای بسیار مبلغ 10,000 تومان هم به وی بخشید، اما شاهزاده جوان عثمانی محبت‌های بسیار شاه تهماس را نادیده گرفت و قصد کرد فرمان روای صفوی را به قتل برساند. تحلیلگران مسائل تاریخ ایران در این باره چنین نوشتند: بایزید تصمیم داشت با قتل شاه تهماسب که دشمن بزرگ پدرش سلطان سلیمان عثمانی محسوب می شد، رضایت خاطر پدر را جلب کند. به روایت منابع تاریخی، بایزید عثمانی موفق نشد نقشه قتل شاه تهماس را عملی کند و شاه تهماس پس از آگاهی از نیت شاهزاده عثمانی او را دستگیر و زندانی کرد. درباره فرجام سرنوشت بایزید عثمانی باید بگوییم هنگامی که در سال 969 هجری قمری قرارداد صلح آماسیه میان ایران و عثمانی رسمیت یافت، پناهندگان عثمانی در دربار صفوی به فرمانروای عثمانی سلطان سلیم تحویل داده شدند و سلطان سلیمان نیز دستور قتل همه آنان از جمله پسرش بایزید را صادر کرد. ایران در گذر زمان شاهد شکوه و قدرت روزافزون شاه طهماسب صفوی در ممالک گرجستان و بخش های از خاک هند، سرزمین اسطوره و رمز. ایران در گذر زمان شاهد دست و پا زدن پادشاه قدرتمند صفوی در گرداب آشوب و هرج و مرج های داخلی. اکنون ایران و پرسشی بی جواب، شاه طهماسب قدرتمند یا ضعیف؟
ضعیف است، ضعیف است. من از برادرم شاه طهماسب قدرتمندترم و او را به زانو در خواهم آورد. زودی حکومت صفوی را از چنگال او بیرون خواهم کشید و خود بر تخت سلطنت تکیه خواهم زد. وقت آن رسیده که شاه طهماسب بفهمد برادری قدرتمند همچون من الغاث میرزا برای حکومت بر قلمرو صفویان شایسته تر است.
اورگنج قلی، کجای اورگنج قلی؟
اینجا هستم سرورم. امر بفرمایید شاه طهماسب بزرگ.
اورگنج قلی، راست میگویم که برادرم الغاث میرزا در تبریز علیه من شورش کرده؟
من هم چیزهایی شنیدم.
چرا به من چیزی نگفتی؟ مثلا تو امین دربار منی؟
شاه طهماسب بزرگ، الغاث میرزا در برابر شما همچون مورچه کوچک در برابر فیلی بزرگ است. شورش او علیه شما اهمیتی ندارد.
نه اورگنج قلی، دشمن را هرچند کوچک و کم قدرت نباید دست کم گرفت. فوراً به تبریز برو و اوضاع را از نزدیک زیر نظر بگیر.
اطاعت سرورم.
درباره ماجرای شورش الغاث میرزا، برادر تنی شاه طهماسب علیه وی که به سال 953 هجری قمری اتفاق افتاد، باید بگوییم به روایت منابع تاریخی شاه طهماسب امین دربار خود اورگنج قلی را نزد الغاث میرزا فرستاد. به روایت مورخان الغاث میرزا با اورگنج قلی به درشتی سخن گفت، اما زمانی که فهمید شاه طهماسب به راستی برای نابودی او عازم تبریز شده است، مادر خود خانبگی خانم را به حضور شاه طهماسب فرستاد تا از فرمانروای صفوی عذرخواهی کند. منابع تاریخی در این باره نوشتند پس از این الغاث میرزا متعهد شد سرکشی نکند و هر سال 1000 تومان تبریزی را به خزانه شاه بفرستد. شاه طهماسب نیز به سبب این تعهدات از کشتن او صرف نظر کرد و الغاث میرزا را بخشید. سال 956 هجری قمری، ایران یک پارچه نگران، زمان در گذران. شاه ایران طهماسب صفوی گرفتار شورش مدعیان، ذوالفقار خان ترکمان حاکم کلهور، سام میرزا برادر شاه صفوی حاکم هرات، خواجه محمد صالح بیتکچی حاکم استراباد، علاءالدوله رعناشی حاکم دسفول، و بار دیگر الغاث میرزا برادر شاه طهماسب دست در دست دشمنی دیرینه، این بار در استانبول.
هیبت دهشتناک سلطان سلیمان عثمانی و جماعتی انبوه از مردان عثمانی همچون سایه سیاه بر سر شهر مرند افتاده. اکنون مردمان مرند با چشمانی متعجب الغاث میرزا و علمه تکلو را دوشادوش سلطان سلیمان عثمانی کنار هم می‌بینند. الغاث میرزا که پیمان خود را با برادرش شاه طهماسب شکسته، اکنون بر بیگانه عثمانی اعتماد کرده و برای فتح ایران با سلطان سلیمان عثمانی عهد همکاری بسته. خبر عصیان الغاث میرزا و حمله سلطان سلیمان به مرند به سرعت باد به گوش شاه طهماسب میرسد. شاه طهماسب فوراً به سمت مرند میتازد. نبردی سخت میان شاه طهماسب و سلطان سلیمان در میگیرد. نفرت از الغاث میرزا قدرتی عجیب به شاه طهماسب میدهد، آنچنان که او یک تنه بسیاری از مردان عثمانی را میکشد و سلطان سلیمان را غرق در حیرت میکند. شاه طهماسب با چشمانی کنجکاو در میان انبوه لشکریان عثمانی برادر پیمان شکنش الغاث میرزا را جستجو می کند و سلطان سلیمان عثمانی در ذهن خود به دنبال راه چاره می گردد و چون دیوانگان با خود سخن می گوید.
چه می کنی سلیمان؟ سلطان سلیمان عثمانی، می بینی که هر لحظه بر تلفات سپاهت افزوده می شود و تو غافل نشسته. ننگ بر تو اگر سلطان صفوی بر تو پیروز شود. الغاث میرزا را نگاه کن، کسی که عقل و تدبیر خود را به دست او سپردم و با او برای نبرد با سلطان مقتدری چون شاه طهماسب صفوی راهی ایران شدم. او حتی نمیتواند شمشیر را در دستانش بچرخاند. فهمیدم، با الغاث میرزا پا به این معرکه گذاشتم و باید با همین الغاث میرزا از این معرکه بگریزم. آی الغاث میرزا!
سلطان سلیمان، کمی تأمل کن، بالاخره بر قزل پاشا پیروز میشویم.
آری، به زودی پیروز میشویم. میدانی برای آن که زودتر پیروز شویم باید چه کار کنیم؟
نه سلطان سلیمان، هر که شما بگویید همان میکنند.
تو باید تعدادی از مردانت را به جانب شرق ببری و علمه تکلو به جانب غرب بتازد. من هم همینجا میجنگم. اگر چنین کنیم شاه طهماسب گیج میشود و مجبور است سپاهش را تقسیم کند و هر گروه را به تعقیب یکی از شما بفرستد. آن وقت پیروز میشویم.
آهای مردان عثمانی، همراه من بیایید. علمه تکلو نگفتم.
تو برو، تند و تیز به جانب شرق بتاز. من نقشه را به علمه تکلو میگویم.
بروید مردان، بروید. بزر باشا، اگر میخواهید مرا بکشید از این طرف بیایید.
الغاث میرزاست و سوی شرق میتازد.
علمه تکلو را ببینی به جانب غرب می روید. چه شده؟ چه خبر شده؟ تا
کدام طرف برویم؟ فرمان روای سعی چه کنی؟ مشرق، مغرب، کدام یک را تعقیب کنی؟
درباره فرجام نبرد سلطان سلیمان عثمانی با شاه طهماسب صفوی که در سال 956 هجری قمری به تحریک الغاث میرزا برادر شاه طهماسب در گرفت، باید بگوییم به روایت مورخان سلطان سلیمان عثمانی رندانه تصمیم گرفت الغاث میرزا و علمه تکلو را به طرفی بفرستد تا قزلباش ها سرگرم نبرد با آنان شوند و خود از مرز ایران خارج گردد. الغاث میرزا پس از عبور از شهرهایی همچون کردستان، همدان، قم، کاشان، اصفهان، شیراز، دسفول، شوشتر و مریوان سرانجام به اردلان رفت. بنابر گزارش های تاریخی حاکم اردلان الغاث میرزا را به شاه نعمت الله یزدی شوهر خواهر الغاث میرزا سپرد و او نیز الغاث میرزای فراری را به شاه طهماسب تحویل داد. درباره فرجام الغاث میرزا باید به قول نگارنده کتاب شاه طهماسب صفوی اشاره کنیم که از قول شاه طهماسب نقل کرده است: چون دیدم که از من ایمن نیست و دائم در تفکر است، او را به قلعه علموت بردند و در آنجا حبس کردند. بعد از 6 روز 2-3 نفر که الغاث پدر آنها را کشته بود از غفلت زندانبانان استفاده کرده به قصاص خون پدر او را از قلعه به زیر انداختند و بعد از مردن او عالم امن شد. نبض ایران تونتر از همیشه در ضربان، زمان در گذران، پایه های حکومت شاه طهماسب لرزان، اسیان در پی اسیان. در استراباد سال 957 هجری قمری به رهبری ابای ترکان، در هرات سال 972 هجری قمری به رهبری قزاق سلطان، در گیلان به سال 975 هجری قمری به رهبری خان احمد گیلانی، در تبریز سال 981 هجری قمری به رهبری شورشیان تبریز. اکنون شاه طهماسب فرتوت و لرزان در آستانه 65 سالگی ناتوان و پریشان.
اکنون زمان در دربار صفویان از حرکت ایستاده و زنان و خدمتکاران و نگهبانان دربار ماتم زدند. جسد سرد و بیروح طهماسب پادشاه 65 ساله صفوی در زیباترین و مجللترین اتاق قصر قرار گرفته و زیر پارچه مرصع و پرنقش و نگار پنهان شده. اتاقی که با 600 عدد خشت طلا و نقره، 200 خروار حریر گرانبها، 30,000 جامه زیبا، 30,000 اسلحه و یراق و سپر، 380,000 تومان پول نقد و قالی‌های گران قیمت در کنار جسدی نقش شده بر زمین از تاریخ می‌پرسد:
اینه چه خواهد شد؟ آیا دربار صفوی شاهد درگیری میان وارثان تاج و تخت و خزانه سرشار شاه طهماسب خواهد بود؟ کدام یک از 9 فرزند زنده شاه طهماسب صفوی، جانشین خوشبخت پادشاه درگذشته که به مرگ طبیعی چشم از جهان فرو بست خواهد شد؟ از این پس سهم مردم ایران از خوشبختی چقدر خواهد بود؟ پاسخ این سوال‌ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.